بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این مقدمه جهان که مرحوم آخوند در مقام بیان ثمره این نزاع در اجتماع امر و نهی هستند، و برخی از انظار و ادوار رو عرض کردیم. مرحوم آخوند فرمودن که ما اگر جوازی بشویم و اجتماع امر و نهی رو جایز بدانیم، این نماز در دار قصدی بلا اشکال صحیح، اگر امتناعی بشویم و جانب امر را ترجیح بدهیم، باز این نماز در دار قصدی صحیحه. اگر امتناعی بشویم و جانب نهی رو ترجیح بدیم، فرمودن در صورتی که مصلی عالم به قصد باشه یا نسبت به حرمت قصد جاهل مقصر باشه، این نماز باطله. اما در همین سر، یعنی اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را ما مقدم کردیم و این مصلی نسبت به حرمت قصد جاهل قاصر باشه، فرمودن ما از سه راه و از سه طریق می توانیم این نماز در دار قصدی را تصحیح بکنیم. این بیان ایشون رو با اشکالاتی که مرحوم محقق نعیمی داشت و با کلمات مرحوم محقق خویی و همچنین کلام مرحوم محقق بروجردی مفصل این رو بحث کردیم. مرحوم آخوند صلات در دار قصدی را، یعنی چه قائل شویم به جواز اجتماع امر و نه و چه قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نه، همونطوری که در بقیه مقدمات ایشون فرمودن، مسئله اجتماع امر و نهی جایی است که عنوان تداوم وجود داره، یعنی هر دو میراث وجود داره و بین این دو تا میراث تداوم ایجاد میشه. نتیجتاً ایشون یعنی مرحوم آخوند هم روی قول به جواب اجتماع امر و نهی قائلن به این که مسئله از باب تضاهمه، هم روی قول به امتناع اجتماع امر و نهی در هر دو صورت مسئله رو از باب تضاهم قرار دادن. مرحوم محقق نعیمی غیر از اون اشکالاتی که چند روز گذشته از ایشون عرض کردیم، می‌فرمایند که روی فرض امتناع اجتماع امر و نهی مسئله از باب تعارض می‌شود و نتیجتاً ایشون در فرض جهل مصلی که دستیگر و حرمت القرب قائلن به این که این نماز در دار قطعی فاقده، حتی اگر مکندن جاهل باشه و جاهل قاطرم باشه. می‌فرماین روی فرض امتناع و تقدیم جانب نه ما هیچ راهی نداریم جز این که بگیم این نماز در دار قطعی قاطعه. البته خود مرحوم نایینی همانی که بعداً این بیان می‌کنیم خود ایشون قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن و جوازی هستن، ولیکن فرمودن روی فرض امتناع و تقدیم جانب نهی باز باید نسبت به جاهل قاطر هم ما حکم بکنیم به اینکه این نماز نماز قاطعیه. بیانی که ایشون در اینجا دارن که این بیان رو ما از کتاب فوارد الاصول ایشون داریم نقل میکنیم، در جلد اول در صفحه 431 دست از اینجا شروع میشه که ممکنه در ذهن شما آرون این بحث و این سؤال مطرح باشه که چرا شما در بحث گذشته امر به شیء مقتضی نهی از ذهن اونجا بین صلات و ازاله بینشون تضاهم وجود داشت و حکم می کردید به این که اگر مکلف ازاله نجاست رو انجام ندار و آمد نماز خوند می گفتید این نماز نماز صحیحیه. در صلات و ازاله اینجا مسئله صحت صلات رو شما تصویر می کنید، اما در صلات در دار قطعی شما یعنی نسبت شما مرحوم نامینی و عده دیگری میگید نماز در دار قطعی این فاسده این باطله. خب چرا همونطوری که در صلات و ازاله میگفتید اگر امر به ازاله را عصیان بکند این نماز صحیحه، ولو از راه ملاک گفتید این نماز دارای ملاکه، اگر آمد امر به ازاله را عصیان کرد و این نماز با ملاک رو آورد نماز این نماز صحیحه. خب در اینجا مگر شما نمیگید در باب اجتماع امر و نهی هر دو دارای ملاکن؟ اگر هر دو دارای ملاکن چه اشکالی داره به این صلات به خاطر اینکه ملاک داره ولو در دار قطعی ولو مکلف داره نهضت هم میکنه، اما بگیم نماز نماز صحیحیه. مایز بین اینها و خارج بین اینها چیه؟ مرحوم نائینی در اینجا آمدن یک اصطلاحی رو احضار کردن و فرمودن ما دو جور تضاهم داریم، یکی تضاهم بین الحکمین و دوم تضاهم بین المقتضیین و بینهما بغضٌ بعید، بین این دوتا قافله زیادی وجود داره. در صلات و ازاله اونجا تضاهم بین الحکمینه، در صلات در دار قطعی اینجا تضاهم بین المقتضیینه. حالا فرق بین این دو تا چیه؟ می فرمایم که گاهی اوقات دو بود از نظر مقام تشریع کارش تمام میشه. مولا در مقام جمع و در مقام تشریع این حکم را برای موضوع خودش جمع میکنه. از نظر مقام تشریع کار جمع و کار تشریع شارع تمام میشه. بعد که میاد در مقام انتصال، اینجا مکلف قدرت بر انتصال این دو حکم را نداره. اینجا که مکلف قدرت بر انتصال دو حکم را نداره، میگیم تضاهم بینم حکمین واقع شده. در این تضاهم بین الحکمین علم و جهل مکلف دخالت داره. الان میگیم بین صلاح و بین ازاله تضاهم بین الحکمینه. تضاهم بین الحکمین جایی که مکلف هم علم به وجوب صلاح داره، هم علم به وجوب ازاله داره. اینجایی که علم به هر دو دارد، الان در مقام امتصال میگیم قدرت بر امتصال هر دو رو نداره، بینش تضاهم ایجاد میشه. در تضاهم بین الحکمین برای علم و جهل مکلف دخلون و اثرون. اگر مکلف علم به وجوب ازاله نداشته باشه، اینجا اصلا برای او مسئله تضاهم بین الحکمین معنا نداره. اون وقتی که بین الحکمین تضاهم شد، بعد از آنی که میگیم در مقام جمع و در مقام تشریع بین این دوتا هیچ چیزی وجود نداره. در مقام جمع و تشریع شارع هم با عقیم و صلاح وجود صلاح رو جمع کرده و هم با عدل نجات عن المسجد وجود ازاله را آمده جمع کرده. در مقام جمع بین این دوتا هیچ تنافی، ناسازگاری، تقابل وجود نداره. لذا در اینجا میتون اصلا مسئله تغییر مطرح نیست. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که وقتی صلات و ازاله با یکدیگر تقابل میکنن و تضاهم میکنن، صلات مقید میشود به ترك ازاله. در مقام جعل و تشریع هیچ اطلاق و تغییری در کار نیست. این مربوط به تضاهم بین الحکمین. پس در تضاهم بین الحکمین بعد الفراق عن مقام جعل و تشریع مربوط به مقام انفصال، برای علم و جهل مکلف در تحقق این تضاهم تأثیر واضحی وجود داره. اما میریم سراغ تضاهم بین المقتضیین. در تضاهم بین المقتضیین مربوط به مولا و مربوط به مقام جعل و مقام تشریعه. مولا میاد میبینه که نماز مقتضی داره، قصد مقتضی داره، میاد این دوتا رو با یک دیگر کسر و انتقال میکنه و میاد اگر ما آمدیم گفتیم جانب نه در جانب امر مقدمه، میگه ملاک قالب ملاک نهیه، اون ملاک تام و ملاکی که طلب داره ملاک نهیه. ایشون میفرمد در اینجا وقتی آمر و مولا در مقام جمع و تشریف آمد این ملاک ها را سبک و سنگین کرد و یکی رو بر دیگری مقدم کرد، دیگری می شود ملاکش ملاک مغلوب، مغلوب واقعی، دیگری ملاکش می شود ملاک ضعیف و ملاک مرجوع. با ملاک مرجوع ما نمیتونیم نماز صحیح داشته باشیم. یک کبرای کلی رو ارائه میدم، میفرماین اگر نماز بخواد نماز صحیحی باشد باید ما ملاک تام برای صلات در اینجا باشه. اگر یک ملاک ناقص و ملاک ضعیفی و ملاک مرجوعی در اینجا برای صلات باشه، این ملاک به درد صحت صلات نمی خوره. حالا بنابراین می فرماین ما اسم این رو می داریم تضاهم بین المقتضیین، که در مقام جعل، در مقام تشریع مربوط به آمر و مولا هست. در تضاهم بین المقتضیین علم و جهل مکلف دخالت نداره. اون چه که دخالت داره علم آمر نسبت به این ملاکه، درست عکس تضاهم بین الحکمین. تضاهم بین الحکمین منشأش مکلفه، اونم در مقام انتقال. تضاهم بین المقتضیین منشأش آمره، اونم در مقام جمع و در مقام تشریعه. در تضاهم بین حکمین علم و جهل مکلف دخالت داره، اما در تضاهم بین المقتضیین علم و جهل مکلف دخالتی نداره. هر که دخالت داره مربوط به آمره. بعد می فرماین گر تضاهم بین مقتضیین نتیجه برمی گرده به تقدیر، ما درست یعقیم و صلات داریم و یک لا تقدر، اما اگر گفتیم بین اینها تضاهم بین المقتضیینه، نتیجه این میشه که شارع از اول صلات را مقید کرده به صلات در دار در غیر دار دستی. وقتی که میگه سمله و لا حسد، از اول مولا این صلات را مقید کرده به غیر دار دستی. گرد تضاهم بین الحکمین بین صلات و ازاله، ملاحظه فرمودید که تغییری وجود نداره در مقام جهر، اما در صلات و قصد این دوتا در مقام جهر و اندن مولا، مولا آمده وجود صلات را مقید کرده که غیر داره قصدی. در فرمودن با این بیان ما فرق بین اینا روشن میشه که چرا ما میگیم صلات و ازاله اگر کسی ازاله رو انجام نداد برن صلات رو انجام داد، میگیم صلات و صلات صحیحیه، اما صلات و قصد اگر کسی ولو جاهل قاطرم باشه آمد در دار قصدی نماز خون، روی قول امتناع و روی تقدیم جانب نه ما میگیم این نمازش نماز باطلیه. بعد میفرمایند که حالا اگر کسی بخواد اسم تضاهم بین المقتدیین رو بگذاره تعارض، همینطور که در ذهن شما هم بود، میفرمان مانعی نداره. ما تضاهم بین المقتدیین چون در میگرده به این که احد و هما دارای ملاک تام و دیگری ملاک تام نداره، اسمش رو میگذاریم تعارض. در دنباله مطلب یک دعوایی رو ذکر کردن، فرمودن حالا چه اشکال داره که در اینجا این تضاهم بین المقتدیینه بگیم شعار بیاد در طبق اون ملاک اقوا حکم فعلی صادر بکنه، اما بر طبق اون ملاک ضعیف و ملاک مرجوع حکم اقتضایی را شعار بیاد صادر بکنه. این چه اشکالی داره؟ بگیم در همین جایی که صلا و قبله شاره میگه در مورد تصادف، یعنی صلا در دار قبلی نسبت به قبل حکم فعلی وجود داره به نام حرمت القبل، نسبت به صلا ولو یه ملاکون یه ملاک مرجوعی داره، بگیم در اونجا شاره یک حکمی را جعل کرده به نام حکم اقتضایی. این فرماید این دارای عرض میکنم سه اشکال در این ظاهر. اشکال اول این است که این لغویت لازم میاد. خب حالا شاره بیاد به خاطر اون 10% ملاک، اون 20% ملاک سلاکی شاره بیان یک حکم اقتضایی جعل بکنه که این حکم هیچ وقت به مرحله فعلیت نرسه، هذا لغو. این اولا و ثانیا غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ برای اینکه باز ما یک قاعده ای داریم و اون قاعده این است که اهمال در مقام ثبوت راه نداره. اهمال فقط در مقام اثبات راه داره. در مقام ثبوت الان میگیم در این مورد تصادف شارع یا واقعا صلاح رو اراده کرده یا واقعا اراده شارع به صلاح تعلق پیدا کرده یا اراده تعلق پیدا نکرده، بگیم نسبت به این صلاح مهمله، این معنا نداره. احمال در مقام اثبات راه داره. در مقام اثبات شما میگید از من میخوستید فلانی شما چه چیزی رو شنیدی؟ میگن یه چیزی شنیدن. اجمال احمال در مقام اثبات فراوان وجود داره اما در مقام ثبوت نیست. لذا میگه آقا نسبت به این صلات بفرمایید یا آمر ارادش در صلات در دار قصدی ارادش متعلق به صلات هست یا ارادش متعلق به صلات نیست. اگر نیست یعنی ملاک نداره، اگر هست یعنی ملاک داره و حرمت القصد الان ملاک نداره. پس اگر ما آمدیم امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم انداختیم، نتیجه این می شود که ما بگیم این صلات در دار قصدی می شود فاسد. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که فرمودن علم و جهل مکلف نه نسبت به مقام تشریع تأثیری داره که روشن و نه نسبت به مقام لذت حکم تأثیری داره. بگیم اگر مکلف عالم شد این حکم شاید فعلی، اگر نشد اون حکم در مرحله اقتضا باقی میمانه. فرمودن فعلیت حکم تابع اون ملاکات و اقواجت ملاک، هر کدام ملاکش قوی‌تر بود اون حکم فعلیت پیدا میکنه، اگر ملاکش قوی نبود اون حکم فعلیت پیدا نمیکنه. و در ملاک و اقواجت ملاک، چون ملاک یک امر واقعی تکمیلی حقیقیه، علم و جهل مکلف در استخالتی ندارد. بنابراین فرمودن ما وشی نداره که نماز در دار قبضی را بگیم اگر شهر جاهل قافره بخواهیم این نماز را قبضی بکنیم. در اینجا خب ملاحظه فرمودید، یعنی با این بیان فنی که ما از مرحوم نائینی نقل کردیم روشن شد فرق بین صلات و ازاله و صلات در دار قبضی. ایشون صلات و ازاله را از موارد تداهم بین الحکمین میدانه، اما صلات در دار قبضی را از موارد تداهم بین مقتضیین میدانه. و فرقهای بین این دوتا رو هم بیان کردیم. در نتیجه این جمله‌ای که مرحوم آخون بیان فرمودن که ما صلات در دار قصدی در فرض جهل الهوش، اونم جهل قصوری، ما میتونیم صلات رو از راه ملاک ما بیاییم درست بکنیم، با این بیانی که ایشون فرمودن این صلات در اینجا ملاکی نداره. اینجا در مرحوم نائینی چند اشکال وارده. اشکال اول این است که شما در این تداهم بین المقتضیین که برای ما درست کردید خودتون فرض میکنید که هم سلام ملاک داره و هم قصد ملاک داره. منتا میگید اندر مولا در مقام تشریع بین این دوتا تضاهم ایجاد میشه. بعد از تضاهم میگید ملاک نهی رو بخواییم مقدم بکنیم. خب اینی که ملاک صلات مرجوعه رو خوب دقت بفرمایید، این اولا به معنای این نیست که صلات ملاک نداره. شما خودتون دارید میگید ما میگیم مولا در مقام جن آمده ملاک قصد رو مقدم کرده بر ملاک صلات. خب این معناش نیست که قبول دارید که صلات خودش یک ملاکی داره. به تعبیر مرحوم آخوند به عقل وقتی بگیم عزیز داره ملاک، عقل میگه بین این صلات در دار قبضی و صلات در غیر دار قبضی بین این دو تا فرد از نظر ملاک فرقی وجود نداره، هر دو ملاک داره. بله ملاک صلات اون در مقابلش یک ملاک مهمتری به نام حرمت القلب قرار داره، ملاک صلات در مقابل او تضعیف میشه. این همون صلات و ازاله. شما در صلات ازاله میگید چون ازاله اهم از صلاته، صلات در مقابل اهم نمیتواند مقاومت بکنه، میگین امر به اهم در اونجا مطلقه. امر به مهم مقید است به ترکل اهم. خب این همه حرف هم در اینجا میزنیم، میگیم لا تحسب مطلق صلات وجود ملاکش مقید به جهد به حرمت القتل. بگیم اگر شارق و اگر شما ظاهر بودی به حرمت القتل، این ملاک صلاتی در اینجا خودش وجود داره و این ملاک قابل قبوله. خلاصه اشکال اولی که ما داریم این است که شما اصل وجود ملاک برای صلات پذیرفتی، چرا مسئله رو یه منتهی میکنید به مسئله تعارض؟ تعارض اونجاییست که ما از اول یقین داریم در مقام جمع بین این دوتا یک ملاک بیشتر وجود نداره و یکی از این دوتا در مقام جمع از طرف شارب جمع شده. اما در اینجا میگید ما قبول داریم صلات خودش ملاک داره. ملاک صلات از اولا اینطور نیست که بگیم صلات در اونجاییست که به طور کلی قصد نباشه. در اونجایی که قصد باشه، ملاک صلات در مقابل ملاک قصد تضعیف میشه، اما تضعیف شدنش به معنای بی ملاک بودن نیست. این یک اشکال. دوم این است که اینی که فرمودید به صورت کبرای کلی، یک کبرای کلی در کلام مرحوم ناینیه، و اون این است که سن اگر بخواد صحیحاً واقع بشود باید ملاک خان داشته باشه. چون از کجا شما آوردین؟ اگر ملاکشم ملاک تام نباشه، ملاک تام نباشه یک ملاک اقوایی هم باش مزاحمه، اشکالی نداره. این اگه فی حد نفسه دارای ملاک باشه ولو ملاکشم ملاک تام نباشه، در اینجا اشکالی نداره. اشکال سوم این است که روی این دوتا اشکالی که ما گفتیم تقیید در هر دو مورد جریان داره، هم در صلات و ازاله تقیید جریان داره، هم در صلات و قصد تقیید جریان داره. و خود شما یادتونه که ما در بحث ترتب و در بحث جد میگفتیم میگوین امر به اهم مطلقه، امر به مهم مقید است به ترک الاهم. خود مرحوم ناینی هم اونجا قبول داشت این مطلب رو، خود ایشون هم در اونجا همین مطلب که امر به مهم مقید است به ترک الاهم، خود ایشون هم قبول داشت این مطلب رو. اما چطور شده اینجا که رسیدن می‌فرمایند صلات و ازاله اصلاً قاعده تقیید و حرف تقیید بین اینها وجود نداره؟ تقیید فقط بین صلات و لا تحسب به صلات مقید بشود به غیر دار قصدی. نتیجه بحث امروز الان بخواهد با نلاس درست کنه، نه از راه ترتب. ترتب الامر درست میکنه برای ما. الان در اینجا یعنی در بحث امروز مرحوم ناینی خواستن بفرمان کسانی که میخوان صلات در دار قصدی را از راه ملاک درست کنن، این از راه ملاک قابل تفکیر نیست. خب ما عرضمون این شد که نه، این ملاک ولو ملاک ناقض ولو ملاک غیر الهام، این قابل تفکیره و در این درس هم حق با مرحوم آخوند خراسانیه. نتیجه این شد که تا اینجا مقدمه دهم رو، البته بعضی از انظار دیگه مثل نظریه مرحوم محقق عراقی وجود داره، مرحوم سید مرتضی، سید صاحب قربه سید محمد کاظم گنجی قدس سره، ایشون یه رساله مفصلی داره در بحث اجتماع امر و نهی و نکات انصافا دقیقی هم دارن که حالا فعلا دیگه در اینجا ما میگیم مقدمه نهم تمام، مقدمه دهم، مقدمه دهم تمام شد و
حالا تا برسیم به بعدی لیبه و صلی الله علی محمد.